کمک اجتماعی شاد وزارت آموزش و پرورش برای آموزش از راه دور دانش آموزان
و معاون صدای رسانه ملی تشریح کرد. تولید و پخش بیش از 1980 ساعت ویژه برنامه‌های رادیویی در ایام نوروز. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را سرکار خانم یوسفی و من محمد ایلبیگی به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت جانباز سرافراز و سردار فداکار آقای میرزا محمد سلگی را تسلیت گفتند. متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به این شرح است: بسمه تعالی، درگذشت جانباز عزیز و سردار فداکار جناب آقای میرزا محمد سلگیرا به همه کسانی که به ایثارگران دفاع مقدس ارادت می‌ورزند و به همه خانواده‌های شهید و به همه جانبازان و خانواده‌های آنان و همه یادگاران دفاع مقدس و به ویژه به همسر فداکار و فرزندان و دیگر بازماندگان وی تسلیت عرض می‌کنم. این مجاهد فداکار در دوره پس از پایان دفاع مقدس نیز با تحمل رنج جسمانی مجاهدت در راه خدا را ادامه داد تا به لقاء الله پیوست. خداوند روح مطهر او را با ارواح طیبه شهیدان مخشور کند و مجاوره اولیاء الله قرار دهد. سید علی خامنه ای 15/1/99.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در پیامی شهادت سردار میرزا محمد سلگی را تسلیت گفت. آقای صالحی در این پیام از شهید سلگی به عنوان یادگار دوران تاریخ ساز دفاع مقدس یاد کرد که خاطراتش در کتاب آب هرگز نمی میرد در سال 1394 موفق به کسب جایزه جلال شد. حجت الاسلام محمد قومی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز با صدور پیامی شهادت سردار میرزا محمد سلگی را تسلیت گفت. سردار حاج میرزا محمد سلگی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس استان همدان و راوی کتاب آب هرگز نمی میرد 5 شنبه گذشته به سبب جراحت شیمیایی دوران دفاع مقدس به همرزمان شهیدش پیوست. وی فرمانده گردان 152 حضرت ابوالفضل علیه السلام لشکر کر 32 انصار الحسین علیه السلام بود.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش از تعویق راه‌اندازی شبکه آموزش مجازی ویژه دانش آموزان کشور با عنوان شاد خبر داد. به گفته آقای شرفی، حصول اطمینان و صیانت از حقوق آموزشی و تربیتی دانش آموزان علت تعویق راه‌اندازی شبکه شاد است.
طرح شاد شبکه اجتماعی دانش آموزان به منظور ایجاد فضای امن برای آموزش دانش آموزان و ارتباط مستقیم و تعامل بین معلم و دانش آموز ایجاد شده. این زیر ساختار بعد از اینکه ماجرای بحران کرونا در کشور پیش اومد، آموزش تصمیم به ایجاد این فضا گرفت و تعاملی که با بخش‌های خصوصی شبکه‌های ارتباطی پیام‌رسان‌ها و سایر افرادی که توی این حوزه ارتباطات اجتماعی در بستر فناوری اطلاعات تعامل می‌دن، یه فضایی رو ایجاد کردن برای اینکه بتونیم این آموزش رو داشته باشیم و همانطور که اعلام کردن مدت تعطیل هست ولی آموزش تعطیل نیست، این فرآیند ادامه پیدا کنه. در رابطه با اینکه چون قرار کل دانش آموزان در تمام مقاطع تو این بستر فعالیت آموزشی خودشون انجام دادن، برای اینکه آرامش بهتری در خانواده ها ایجاد بشه و فرهنگیان بتونن به اطمینان کامل برسن که در محیطی امن و کاملا اختصاصی برای آموزش پرورش که صرفا برای کار تعلیم و تربیت آماده شده، لازم بود که تست‌های بیشتری و اطمینان بیشتری از این فضا ایجاد بشه.
معاون صدای رسانه ملی از تولید و پخش بیش از 1360 ساعت ویژه برنامه‌های رادیویی درباره کرونا از اوایل اسفند تا کنون خبر داد. آقای شاه‌آبادی با اعلام این خبر افزود:
امسال که مقام معظم رهبری سال رو به نام جهش تولید نامگذاری کردند، عجین شد با مباحثی مثل کرونا و فضای متفاوتی که در کشور ما وجود داشت و داره. طبیعتاً این بر روی کنداکتور و چیدمان برنامه‌های رادیویی هم تأثیر جدی داشت و موجب شد که ما از اوایل اسفند ماه تغییرات در برنامه‌ها رو در دستور کار قرار بدیم. با خانه‌نشینی مردم این ترکیب متفاوت شد. اولا در بحث کرونا یک مأموریت ویژه‌ای برای رادیو قائل بودیم و همکاران ما تلاش کردند در این حوزه. با محوریت شبکه سلامت ما ستاد مربوطه رو در معاونت صدا ایجاد کردیم و بیش از 1366 ساعت برنامه سازی در همه شبکه های سراسری و ملی ما ویژه کرونا انجام گرفت در بیش از 3000 قسمت از برنامه ها. همچنان برنامه های جدی خودمون رو در حوزه کرونا ادامه میدیم تا انشالله شرایط به کشور بازگرده و انشالله این فضای گسستی که در واقع ایجاد شده انشالله به شرایط عادی و بهبود بازگرده.
معاون صدای رسانه ملی از تولید و پخش بیش از 1980 ساعت ویژه برنامه‌های رادیویی در ایام نوروز هم خبر داد. آقای شاه‌آبادی با اعلام این خبر افزود:
در بخش برنامه‌های نوروزی از یک سو ما به ساختارها و قالب‌های مختلف توجه باید می‌داشتیم. گونه‌هایی مثل گونه مسابقه برای مردم جذاب بود. از طرفی این نکته را هم باید توجه داشتیم که به دلیل کاهش ترددها، نبود مسافرت‌ها، کمبود سفر و به هر حال ما 57 درصد از شنوندگانمون از طریق رادیوی اتومبیل در واقع برنامه رو می‌شنوند. چیدمان رو تغییر دادیم و با برنامه‌های جذاب مخاطب در منزل رو هدف قرار دادیم و برنامه‌های متنوعی در این رابطه تولید شد. ده‌ها نمایش رادیویی از جمله اقدامات جذابی بود که در شبکه‌های مختلف ما صورت گرفت. بحث طنز رو در رادیو مطرح کردیم، جدی‌تر مطرح کردیم همه شبکه‌ها. در حوزه مسابقه که با مخاطب در منزل میتونستیم ارتباط بهتری رو برقرار کنیم، برنامه حریر سخن در شبکه فرهنگ، برنامه یک دو صدا در رادیو ایران و برنامه‌های متعدد دیگری، اینها نمایندگی کردن ژانر مسابقه رو در مجموع. مستندهای روایی در قالب‌های مختلف، مستندهای تاریخی، قالب‌های مختلف گفتگو محور و مجله‌های ترکیبی. آماری که ما در حوزه برنامه‌های نوروزی داریم، بیش از 1980 ساعت تولید ویژه نوروز رو ما طراحی کردیم و اجرا کردیم تا 15 فروردین در قالب 236 عنوان برنامه و بیش از 3330 قسمت.
ادامه برنامه‌های نوروزی شبکه‌های استانی صدا و سیما تا ماه رمضان. بنابر اعلام روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، با توجه به تداوم شیوع بیماری و لزوم در خانه ماندن، کنداکتور نوروزی شبکه‌های استانی صدا و سیما همچنان ادامه می‌یابد. بر اساس این اعلام، فیلم‌های بلند و کوتاه تلویزیونی، مستند و برنامه‌های صبحگاهی، شبانگاهی، کودکان و جوان، پویانمایی‌ها و مسابقات تلویزیونی و رادیویی که در نوروز روی آنتن رفتن تا شروع ماه مبارک رمضان تولید و پخش خواهند شد. برنامه‌های زنده شبکه‌های صدا و سیمای استانی هم طبق کنداکتور نوروزی روی آنتن می‌روند.
مهلت ارسال آثار به دومین کنگره شعر نرجسیه تا 22 فروردین تمدید شد. شاعران می‌توانند آثار خود در قالب‌های مختلف شعری را با موضوع مدح و منقبت حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، مادر مکرمه حضرت صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه الشریف را به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند. بخش ویژه این کنگره نیز منظوم سرایی زندگانی آن بانوی مکرمه در قالب مثنوی و بحر طویل است. علاقمندان باید آثار خود را از طریق رایانامه najesiye@gmail.com به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.
مسابقه نقاشی بین کودکان، پویش یک دقیقه با کتاب و برگزاری جلسات ادبی از جمله برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی کشور در زمان تعطیلی کتابخانه هاست. علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در این باره گفت:
مسابقه نقاشی بین کودکان عضو کتابخانه عمومی از طریق فضای مجازی برگزار شده. تحت عنوان مسابقه نقاشی کرونا را شکست می‌دهیم. پویش یک دقیقه با یک کتاب هست که در سراسر کشور الان کتابخانه‌ها از کتابخانه عمومی دارن کتاب معرفی می‌کنن. جلسات ادبی که تا قبل از این ایام در کتابخانه عمومی برگزار شده بود، الان در فضای مجازی برگزار میشه. از جمله محفل ادبی فیس که چند جلسه رو در فضای مجازی تا حال برگزار کرده. پویش ملی هر خانه یک کتابخانه که بسیار هم موفق بوده و بسیاری از مردم هم از این فرصت استفاده کردن و به امکاناتی که نهاد کتابخانه و دیگر دستگاه فرهنگی در اختیارشون قرار دادن دارن کتاب میخونن و معرفی کتاب میکنن در فضای مجازی. جشنواره مرور نویسی کتاب یعنی معرفی کتاب نوشتن برای کتابداران در حال برگزاری است. پویش هر کتابدار یک کتابخان هست که کتابداران ما در سراسر کشور دارن ویدیوهایی رو پر میکنن تا حد اکثر 5 دقیقه و کتابهای خوب رو به مردم معرفی میکنن.
امکان تمدید امانت کتابهای کتابخانه ملی به صورت غیر حضوری فراهم شد. در راستای تصمیمات ستاد ملی مدیریت و مبارزه با کرونا و تداوم طرح فاصله گذاری اجتماعی تا 20 فروردین، اعضای کتابخانه ملی از طریق پیام‌نگار public.1317@gmail.com می توانند مهلت امانت گرفتن کتابها را تمدید کنند.
با رعایت کامل نکات بهداشتی،
با ماندن در خانه
و قطع زنجیره انتقال،
کرونا را شکست می دهیم.
در پی ابتلای رئیس مجلس شورای اسلامی به بیماری ناشی از ویروس کرونا، حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن جویا شدن آخرین وضعیت درمان آقای دکتر لاریجانی برای وی دعا و آرزوی سلامتی و بهبود کرد. رئیس جمهور در جلسه با رؤسای کمیته های مختلف ستاد ملی مقابله با کرونا گفت طرح فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله گذاری هوشمند ادامه خواهد یافت. آقای روحانی افسود مرحله اول و دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی را اجرا کرده ایم و موفقیت های خوبی داشته ایم و اکنون در مرحله سوم آن که اجرای فاصله گذاری هوشمند اجتماعی است قرار داریم و مختصات آن باید مشخص و مدون باشد. رئیس جمهور افزود پروتکل‌های بهداشتی این طرح باید به گونه‌ای طراحی شود که همه مردم، اعم از ارباب رجوع، کارمند، کارگر و کاسب، مطمئن باشند در محیط کار و بیرون از خانه با رعایت این پروتکل‌ها با درصد بالایی از سلامتی برخوردار خواهند بود. رئیس جمهور خاطر نشان کرد باید اطمینان حاصل کنیم از چه زمانی دانش آموزان و دانشجویان می توانند با سلامت کامل به مراکز مراکز آموزشی مراجعه کنند. لذا رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا باید با روش های دقیق مطالعات و ارزیابی های لازم را انجام بدهند تا بر اساس آن این ستاد تصمیمات لازم را اتخاذ کند. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سلامت مردم اولویت اول است افزود در کنار اولویت سلامت زندگی، معیشت، کسب و کارهای کوچک و طبقه ضعیف و آینده فرزندان ما نیز اهمیت دارد. از این نظر باید بدانیم در روز پایان تشکیل محدودیت‌ها مردم نباید نگرانی از سلامت خود و فرزندانشان داشته باشند و ما باید نگرانی آنها را تا اندازه زیادی کاهش بدهیم. آقای روحانی افسود باید بدانیم صدمات اصلی اقتصادی کرونا متوجه اقشار ضعیف جامعه است و مردم از دولت انتظار دارند که اجازه ندهد کرونا سلامت و معیشت آنها را نابود کند و این بدان معناست که هم باید سلامت مردم را حفظ کنیم و هم معیشت و وضعیت اقتصادی آنان را تأمین کنیم. اما جانشین سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اجرای طرح بسیج ملی غربالگری کرونا گفت با اجرای این طرح حدود 70 میلیون نفر در سراسر کشور غربالگری شدند. سردار سپهر در نشست خبری با بیان اینکه 50,000 گروه از بسیجیان در این طرح حضور داشتند افسود:
الحمدلله کشور ما جزء کشورهایی است که در مقابله با این بیماری موفقیت‌های بزرگ و چشمگیری را از خود نشون داده. با حضور بیش از 50,000 تیم کارشناسی و تخصصی سازمان بسیج در غربالگری موفق شدیم که قریب به 70 میلیون نفر از مردم خوب کشورمون رو غربالگری کنیم. سازمان بسیج در عرصه‌های بهداشت، درمان، تأمین کادر پزشکی، تأمین اقلام بهداشتی، توزیع اقلام بهداشتی، خدمت رسانی و حمایت از ساختارهای درمانی و بهداشتی کشور موفق بوده. بیش از 600,000 نفر بسیجی الان در سراسر کشور در عرصه‌های مختلف در خدمت رسانی به مردم و حمایت از دستگاه‌های مختلف حضور پیدا کردند.
خبر دیگر این که سامانه تشخیص پنومی کووید 19 رو نمایی شد. این سامانه تشخیص ایرانی بیماری کرونا از روی تصاویر سیتی اسکن چند ویژگی مهم از جمله حساسیت بالایی دارد و دقت آن نسبت به همه نسخه های متعارف جهانی بالاتر است. این سیستم همانند یک پزشک از راه دور عمل می کند و ضریب خطا را پایین می آورد. تشخیص حجم ناحیه عفونی از ویژگی های دیگر این سیستم است که رایگان و قابل نصب در همه مراکز درمانی است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم در این مراسم گفت در حال حاضر دو شرکت دانش بنیان در حوزه کیت تشخیص کرونا فعالیت می کنند و 250,000 کیت را تحویل دادند و دیگر نیاز به واردات کیت های تشخیص نداریم. آقای ستاری افسود:
ما الان تو حوزه کیت های تشخیص خب اتفاقات بسیار خوبی افتاده. تا پایان فروردین ماه قراره که دو شرکتی که تاییدیه گرفتن رو کیت تشخیص 250,000 کیت تحویل بدن و الان هم دارن تحویل میدونید و اتفاقا یکی از این شرکت ها هم اخیراً بحثای کیت های رپیدش رو تستای بسیار موفقی داشته که احتمالاً اون رو هم تاییدیه میگیره. ما تو کیت هایی که در واقع 2-3 ساعته هستن الان اتفاقات بسیار خوبی تو کشور افتاده و تقریباً دیگه برای وارداتش احتیاج خاصی به وارداتش وجود نداره. تو تجهیزات هم اتفاقات خوبی افتاده. دو شرکت داریم که ونتیلاتور میسازن و ونتیلاتورشون رو صادر هم میکردن قبل از این اتفاقات به اروپا و شما میبینید که الان یکی از مشکلات جدی همه تو دنیا در واقع دستگاه ونتیلاتور هست. دستگاهی که با قیمت نسبتا پایین میتونه یه تخت معمولی رو برای این بیماری تبدیل بکنه به یه تخت ICU. بله یه تخت ICU چندین میلیارد تجهیزات داره، بین 10 تا 15 میلیارد تومان تجهیزات داره، ولی برای این بیماری شما این فیچرش رو میخواید و من خیلی خوشحالم از اینکه میبینم که هیچ وقت بیماری به خاطر بحث ونتیلاتور یا به خاطر اینجور تجهیزات مشکلی تو بیمارستانای این مملکت براش اتفاق نیفتاده. این تلاش در واقع شرکت‌های دانش بنیان هست که تو این مدت به صورت سه شیفت کار کردن.
معاون وزیر بهداشت هم از ترددهای امروز شنبه مردم تهران انتقاد کرد. با پایان تعطیلات نوروز و آغاز فعالیت واحدهای تولیدی به دستور ستاد مقابله با کرونا، امروز تصاویری از رفت آمد مردم در شهر تهران در مناطق مختلف منتشر شد که از رعایت نشدن فاصله ایمن بین مردم حکایت داشت. افزایش ترددها انتقاد آقای حریرچی معاون وزیر بهداشت را در پی داشت که تاکید کرد مصوبات و مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا برقرار است و با متخلفان برخورد می شود.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 1,120,000 نفر رسید. از این تعداد بیش از 59,200 تن جان باختند و حدود 230,000 تن نیز بهبود یافتند. بیشترین میزان مبتلایان در 24 ساعت گذشته مربوط به کشور آمریکاست که به مرز 280,000 نفر نزدیک شده است. روز گذشته حدود 1047 نفر دیگر در آمریکا به علت ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند تا شمار جان باختگان بر اثر ویروس کرونا در این کشور از 7400 تن فراتر برود. همکنون در سراسر آمریکا حالت فوق‌العاده اعلام شده و 40 ایالت نیز قرنطینه خانگی را اعمال کردند. اوضاع در نیویورک، نیوجرسی، میشیگان، کالیفرنیا و لوئیزیانا از ایالت‌های دیگر وخیم‌تر است. در پی افزایش مبتلایان به کرونا و کمبود تجهیزات بیمارستانی از جمله ماسک، فرماندار ایالت نیویورک دستور ضبط تجهیزات بیمارستان‌های خصوصی در این ایالت را صادر کرد. در اروپا نیز تعداد جانباختگان کرونا از مرز 40,000 نفر گذشت. در ایتالیا و اسپانیا که بیشترین میزان قربانیان ناشی از ویروس کرونا را در جهان دارند، شمار جانباختگان به ترتیب به حدود 14,700 و 11,200 تن رسیده است. پس از این دو کشور، فرانسه با 6,507 تن بالاترین میزان آمار جانباختگان کرونا را در اروپا دارد. فقط دیروز در فرانسه بیش از 1,100 نفر جانشان را از دست دادند. با بدتر شدن اوضاع، وزیر کشور فرانسه از بکارگیری 160,000 پلیس و ژاندارم برای نظارت بر ادامه قرنطینه در این کشور خبر داد. آلمان هم تعداد مبتلایانش به کرونا به حدود 91,200 نفر و شمار جانباختگان در این کشور نیز به 1,275 نفر رسید. اما وزیر بهداشت آلمان گفت به علت کمبود اقلام ضروری برای مقابله با کرونا از جمله ماسک شاهد نوعی جنگ میان کشورها برای به دست آوردن این اقلام هستیم. ایالات متحده آمریکا پس از سرقت ماسک هایی که در راه فرانسه بود این بار سراغ ماسک های آلمانی رفت و آنها را تصاحب کرد. آندریاس گایزل یکی از مسئولان شهر برلین در واکنش به اقدام دولت آمریکا این اقدام را دزدی دریایی مدرن خواند. همکارم از آلمان گزارش می‌دهد.
پیدا کردن ماسک در آلمان از جمله در برلین پایتخت کار ساده ای نیست، یعنی تقریبا داروخانه‌ای رو نمیشه پیدا کرد که به سهولت ماسک رو در اختیار مشتریانش قرار بده. این در مورد ماسک‌های معمولی هست، اما خدمه درمانی که با بیماران آلوده به کرونا مواجهند اوضاع پیچیده‌تری دارند. اونها با کمبود ماسک‌های بیمارستانی مواجهند و به همین دلیل دولت آلمان سفارش خرید ماسک از چین رو داده. اما در همین گیرودار خبر رسیده که آمریکا 200,000 ماسک سفارش داده شده آلمان رو در فرودگاه بانکوک مصادره کرده. اتفاقی که آندریاس گایسل یکی از مقامات شهر برلین از اون به عنوان دزدی مدرن و شبیه دزدی دریایی تعبیر کرده. این تعابیر از دیروز در رسانه‌های آلمان و بعد در سطح بین‌المللی برد فراوانی پیدا کرده. وزیر بهداشت آلمان هم بدون اشاره به راهزنی آمریکایی‌ها اعلام کرده که به دلیل کمبود ماسک و اقلام ضروری جنگ و مبارزه‌ای برای تصاحب ماسک بین کشورها در گرفته. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
اما شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه به 20,921 نفر رسید که از این میان 425 نفر جان باختند. اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد از امروز تدابیر جدیدی در این کشور از جمله ممنوعیت تردد خودروها در 31 شهر بزرگ و ممنوع شدن رفت و آمد افراد زیر 20 سال به اجرا در می آید.
از سراسر گیتی
وزیر راه و شهرسازی از اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی در سال جاری خبر داد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد کارت‌های سوخت فقط قابلیت ذخیره که 360 لیتر بنزین دارد و اگر فردی از آغاز سهمیه‌مندی از سهمیه‌اش استفاده نکرده باشد، سهمیه اردیبهشت به او تعلق نخواهد گرفت.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه اندازی سامانه خرید و ارسال محصولات مشاغل خرد، کوچک و خانگی خبر داد.
و با ممنوعیت چاپ و توزیع مطبوعات و نشریات در کشور از امروز بسیاری از روزنامه و نشریات به صورت اینترنتی در سایت های خود بارگذاری شدند.
سازمان هواشناسی برای امروز در استان‌های واقع در شمال غرب، سواحل شمالی، شمال شرق و شرق و دمنه‌های جنوبی البرز بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش‌بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز برای استان‌های واقع در شمال غرب، برخی نقاط غرب، سواحل شمالی، شمال شرق و بخشی از شرق کشورمون و همینطور استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. در ارتفاعات شمال غرب و ارتفاعات البرز بارش برف رو داریم. برای مناطق مستعد بارش تگرگ رو پیش‌بینی کردیم. این وضعیت برای روز یکشنبه فردا در شمال شرق، بخشی از شرق، سواحل شرقی خزر و دامنه‌های البرز شرقی رخ میده و از اواخر وقت روز یکشنبه این سامانه بارش از کشور خارج میشه. اما شدت بارش ها برای امروز در برخی نقاط اردبیل، گیلان، آذربایجان شرقی و همینطور خراسان شمالی پیش بینی شده و برای روز یکشنبه فردا خراسان شمالی، خراسان رضوی، منطقه شرقی مازندران و استان گلستان بارش هاش به نسبت شدید تره. از روز دوشنبه سامانه بارش بعدی وارد کشورمون میشه، ضمن اینکه از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه به سبب ریزش هوایی سرد از ارضهای بالاتر روی نیمه شمالی کشورمون میانگین 5 تا 10 درجه کاهش دما رو داریم. تهران هم برای امروز بعد از ظهر دیگه افزایش ابر داره. تو بعضی ساعات افزایش باد، گاهی هم رگبار، رعد و برق و بیشینه دمای امروز تهران که به 21 درجه بانگی صفر میرسه.
و در پایان به اطلاع میرسانم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:47 دقیقه است. خانم ها آقایان، سپاس از همراهی شما.
فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، خالق بهار و زیبایی. سلام، بعد از ظهر شنبه‌تون به خیر و خوشی. شانزدهمین روز از ماه زیبای فروردین همراه شما این با بخش دوم برنامه رادیو فرهنگ تا ساعت 22:10 شب به اتفاق همکارانم تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار عادل خالقی، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات مژگان پارسا حسینی، من هم لیدا وحیدی گوینده. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود. برنامه های گوناگونی رو تهیه و تدارک دیدیم. انشالله که فرصت داشته باشید و شنونده برنامه های دلخواهتون و ما برنامه هایی که قرار تقدیمتون بشه. ساعت 14:30 دانش آموزان میتونن درس علوم و فنون ادبی 3 پایه 11 رو بشنون. ساعت 15 مشاوره تحصیلی رو تقدیمتون میکنیم. 15:30 نمایش فرهنگ، 15:55 میان برنامه گفتارش. ساعت 16 سعدی نامه، 16:15 ترانه باران. ساعت 16:30 میتونید به صورت زنده از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بهار نشین رو بشنوید. هجده و 56 میان برنامه گفتارش. ساعت 19 مشروع خبرها، 19:26 از همدلی تا همزبانی. و ساعت 19:30 به استقبال اذان مغرب خواهیم رفت. هنگام غروب آفتاب ساعت 19:29 است و زمان اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران ساعت 19:47. ساعت 20 برنامه زنده بهار را ورق بزن رو به مدت 115 از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم و این بخش از برنامه ها رو با 100 ثانیه با کتاب به پایان میبریم. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. عصر خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم و ما راه‌های ارتباطی شما با ما دو شماره تلفن 220-485-220-588-20 سامانه پیامکی رادیو فرهنگ 30558.
اداره کل صدای استانها و رادیو سلامت برگزار می کند.
پویش کرونا را شکست دهید. افراد مسن و کسانی که سیستم دفاعی بدنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض حاد شدن شدت بیماری قرار دارند. تنها 10% از افراد مبتلا و فوت شده زیر 35 سال سن داشتند. تا جای ممکن وسایل و مکانهای عمومی مانند دیوارها و میله های اتوبوس و یا مترو لمس نکنید، چون طبق ادعای پزشکان چینی این ویروس تا 9 روز روی سطوح زنده میمونه.
پویش کرونا را شکست دهید.
میرسیم به ساعت 14:30 از شما دانش آموزان عزیز دعوت میکنیم، به ویژه شما دانش آموزان پایه 11 هم که درس علوم و فنون ادبی 3 رو بشنوید.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم